هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
آخرین عرض ما مربوط به غزه و جنایت های بی نظیری است که این صهیون ملعون در حال انجام میشه. واقعا انسان حیرت میکنه، این همه جنایت، این همه فاجعه آفرینی و حیا هم نمیکنن، سریع به زبان میارن، میگن که انجام میدیم، میخواییم بکنیم و میکنیم. این باید علاج بشه، علاج بشه. بله درسته، آمریکا پشتیبانشه، آمریکا هم قدرت بزرگی است، در این شکی نیست، اما راه برای مقابله با این وضع بسته نیست. کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی، باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن، منزوی کنن بیش از اون چی که امروز. البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست، منفور در این دولت دنیاست، لیکن بیش از این هم ممکنه باید راه ها بسته بشه. این وظیفه ایست که بر عهده همه دولت هاست. من به نظرم میرسه یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما باید این باشه، به دولت ها سفارش کنیم، تأکید کنیم که روابطتون رو قطع کنید، روابطتون رو اولا در درجه اول روابط بازرگانی، در درجه بعد روابط سیاسی رو. یک کلمه هم خطاب به اصحاب بیان و قلم من اینجا نوشتم و اون همینه که کسانی که روزنامه می نویسن، مقاله می نویسن، بیاناتی در صدا و سیما دارن، بیاناتی در فضای مجازی دارن، سعی کنن به ضرر کشورشون حرف نزنن، راوی ضعف کشورشون نباشن، نقاط قوت رو برای مردم بیان کنن، نقاط قوتی که واقعا وجود داره، ظرفیت هایی که واقعا وجود داره، اینا رو برای مردم بگن. انشاءالله خداوند متعال به همه شما توفیق بده، کمکتون کنه و بتوانید این وظیفه سنگین و مهم رو به بهترین وجهی انجام بدید. دعاتون میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
عصر آدینتون بخیر باشه، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد و امیدواریم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. کماکان سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. در فرصت قبلی خدمتتون عرض کردم که هر جایی که هستید ما رو از حال و هوای شهر و دیار خودتون مطلع کنید، بفرمایید که آب و هوا، ترافیک و البته قیمت ها چگونه است. برخی از دوستان پیامک ارسال کردن، آقای یا خانم محمود خانی از تهران، سیدی از تجریش، شنبه‌زاده از زاهدان، ربی از رشت، آقا حسن از کارگاه خیاطی، اشتیاقی نگفته کجا، و حسن از نظرآباد که از نظر لطف همه شما سپاسگزاریم که با پخش رادیو اقتصاد همراه هستید، اما گزارش به ما ندادید مگر اینکه 0910 4 شماره آخر 3671 اسم شریفشون رو هم ننوشتن، یک جمله نوشتن با کریمان کارها دشوار نیست. خدا پشت و پناهتون باشه. در مورد آب و هوا، ترافیک و قیمت‌ها با ما گفتگو کنید و البته نظرتون پیرامون برنامه‌های این رادیو، شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. اما نشان آبادی رو با هم بشنویم تا بعد.
سلاح و میرده خدایا از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن چای بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
بزرین آفی اخته بلون دچی که زیر نخته.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به یکی دیگر از برنامه‌های نشان آبادی از رادیو اقتصاد خوش آمدید. نشان آبادی شما را آشتی میده با روستاهای زیبای کشورمون. اگر که سال هاست که به روستایی سر نزدید، اگر که مدت هاست که از ریشه های خودتون بیخبرید، اگر مدت هاست که حتی از کنار یک روستا رد نشدید، در نشان آبادی ما شما رو میبریم به روستاهای زیبای کشورمون و با توسعه، پیشرفت، تحصیلات، کارهایی که اونجا داره انجام میشه و اتفاقای خوبی که افتاده در روستاهای زیبای کشورمون شما رو آشنا میکنیم. شاید در آینده نزدیک شما یکی از اون افرادی باشید که بخواید برید در یکی از این روستاها سرمایه گذاری بکنید، یا چه بسا مهاجرت معکوس داشته باشید. پس با ما باشید تا انتهای برنامه نشان آبادی. هفته‌ای که گذشت هفته ایرانی و هفته استان اصفهان بود. ایران جان، ایران جان ما که هر گوشش برای ما پر از خاطره است، پر از داستانه، پر از رویداده، پر از هنر و ارزشمندیه. استان اصفهان هم که دیگه معروف حضور همه شما عزیزان شنونده هست با اون همه شهرهای زیبا و در واقع شگفتی هایی که در این شهرها هست، صنایع دستی، محصولات کشاورزی و هنری که میباره از این استان و خود اصفهان هم که دیگه من چی بگم، یک اصفهان است و نصف جهان. حالا که در آخرین روز این هفته هستیم، ما هم میخواییم به همین موضوع بپردازیم، بریم به استان اصفهان و ظرفیت های روستایی این استان صحبت بکنیم و کارهای خوبی که در حوزه روستا داره در استان اصفهان انجام میشه. پس اگر که اصفهانی هستید و همینطور اگر که به استان اصفهان علاقمندید که میدونم علاقمندید، همراه ما باشید تا انتهای برنامه. در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر احسان افسری، کارشناس کسب و کار، تا در کنارشون باشیم و راجع به استان اصفهان و ظرفیت‌های روستایی و اتفاقای خوبی که افتاده و میفته و توسعه پیشرفت در حوزه روستا از ایشان بشنویم که خودشون استادند و قراره که نکته‌های تازه‌ای ازشون یاد بگیریم. آقای دکتر افسری سلام و درود بر شما، عرض ادب. خیلی تشکر میکنم که دعوت ما را قبول کردید. خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم. عرض کنم که استان اصفهان دیگه، یه مقدمه از شما بشنویم راجع به اصفهان، بفرمایید.
خب همونجور که شما و همه شنوندگان عزیز میدونن، قطعاً استان اصفهان از لحاظ فرهنگ، تاریخ، صنعت و کشاورزی جزو استانهای تاریخی و با قدمت ایران هستش. خب تو این برنامه بیشتر میخوام راجع به روستاهای استان اصفهان و فرصتهای سرمایه گذاری که تو روستاها وجود داره صحبت کنم. خب ظرفیت ها بسیار زیاد هست، ظرفیت هایی که مخفول مونده طبیعتاً، خیلی ها شاید ندونن، خیلی ها دنبال این هستن که بدونن تو استان اصفهان چه در واقع ظرفیت ها و چه فرصت هایی نهفته هست. این ظرفیت ها و فرصت ها اگر بخوایم ببینیم که به چه شکل تحقق پیدا میکنه، باید بریم تو دل روستاها، تو دل مردم و با اونا آشنا بشیم.
بله، بسیار عالی. به غیر از این هم نیست، مگر که میشه به دل روستاهای زیبای استان اصفهان نرفت و اتفاقات نو ندید و هنرهای نو ندید و پر از خاطره نشد. متشکرم از این مقدمه خوب. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم از آقای دکتر بیشتر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان شنونده و بزرگوار. من حمیدرضا فاضل از شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اصفهان سربلند و استان همیشه سرافراز اصفهان با شما صحبت میکنم و سلام میکنم به همه عزیزان و کشاورزان گرانقدر و صمیمی. صدای ما رو از روستای باغ‌گل از توابع زفره، شهر کوپاگه در جهت شرق شهر اصفهان میشنوید. این روستا حدود 65 کیلومتر با اصفهان فاصله داره و الان کنار زمینی که از کشاورزان عزیز و بزرگوار هستیم و یکی از کارشناسان محترم مسئول جهاد کشاورزی شهر کوپایه هم همراه ما هستن. سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید.
ویژگی خاصی داشته این مزرعه که ما به همراه شما الان اینجا هستیم؟
بله، یکی از سیستم های نوین آبیاری که آبیاری قطره هست برای درختانشون اینجا پیاده کردن تو این مزرعه و روستای باغ‌گل استفاده شده که اومدیم خدمت شما.
خب من اول خیال کردم عزیزمون باید یه سن و سالی مثلا بالای 60 سال داشته باشن، ولی دیدم جوان عزیز و بزرگوار و در این حال سخت کوش. من حضور شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آفرین به شما، چند سالتونه؟
من 32 سال قربان.
32 سال. تحصیلاتتون؟
لیسانس دارم.
لیسانس؟
حقوق.
چی شد اومدید تو کار کشاورزی؟
علاقه داشتم به کشاورزی و دامداری، علاقه خاصی داشتم از قدیم، هم بابا عزیزم تو کار کشاورزی و دامداری بودم، منم علاقه داشتم اومدم نسبت به همین کار اقدام کردم.
خب باغ شما اونطور که من میبینم درختان مختلفی داره، ولی اغلب اونها بادام و گردوه.
بادام و گردو هست و درختان میوه هم هست.
میوه هست مثل؟
به هست، گیلاس هست، زردالو هم هست.
و شما اقدام کردید برای آبیاریش از طریق
آبیاری قطره‌ای.
چی شد به این فکر افتادید؟
ما با توجه اینکه اینجا سالهای مشخصی ممکن بود مثلا خشک سالی داشته باشیم یا آب کم داشته باشیم، یک سال آب داشتیم، یک سال آب کم داشتیم، یک سال آبیاریمون، از طریق آبیاری قطره‌ای اقدام کردیم و مراجعه کردیم به زاد مرکز خدمات زاد کشاورزی و طریق کارشناسای زاد کشاورزی ما رو راهنمایی کردن و اقدام کردیم به آبیاری قطره‌ای.
این گونه روش ها چقدر میتونه کمک بده به بهینه‌سازی مصرف آب؟
یکی از مباحث مهمی که در بخش کشاورزی مطرح هست چند سالی هست، کشاورزی حفاظتی هست و خوشبختانه آقای قاسمی از کشاورزان و باغداران تحصیل کرده هستند و مراجعه کردن، با کارشناسان مشورت کردن و توصیه کردن که روش های بهینه یه مصرف آب را حتما در باغ خودشون استفاده بکنن. موضوع بسیار مهمی که الان هست خب جلوگیری از پرت آب هست. ما باید سعی بکنیم از قطرات آب بهترین بهره وری و استفاده رو بکنیم. معمولا احداث استخر، جمع‌آوری و ذخیره آب زمستان مد نظر ما بوده که خوشبختانه استخری رو اینجا احداث کردن. آب قنات روستا رو در زمستان جمع‌آوری میکنن و در سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده میکنن. علاوه بر استخر، روش های نوین آبیاری غیر از قطره‌ای رو ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به باغداران و در مسائل زراعی هم از آبیاری بارانی و جدیدن هم آبیاری تیپی مرسوم شده و مد نظر کارشناسان جهاد کشاورزی هست. خوشبختانه در این باغ همینطوری که ملاحظه میکنید سیستم آبیاری قطره‌ای رو پیاده کردن و بهترین بهره وری را از آب دارند. من جهت اطلاع شنوندگان عزیز از مباحث کشاورزی به اطلاع عزیزان برسونم که از زمان کاشت تا برداشت محصولات زراعی و باقی مخصوصا درختان، از زمان کاشت تا زمانی که کلن اینا برداشت میکنن هر سال، میتونن روش هایی را به کار بگیرن که هم محصول خوبی را تولید بکنن، هم از امکاناتی حد اقلی که دارن بهترین بهره وری و استفاده را بکنن. مثلا سمپاشی مناسب در زمانی که توصیه میشه توسط کارشناسان استفاده بکنن، سمپاشی های بدون موقع و بی موقع ضررهای خاص خودش رو دارد و نه تنها آفت و بیماری رو کنترل نمی کند بلکه ممکنه خود درختون رو هم نابود بکند. حفاظت از منابع خاک با استفاده از کوددهی مناسب، تنظیم آبیاری به موقع و آماده سازی زمین در زمان فصل کاشت محصولات زراعی و باقی، همچنین استفاده از ارقام اصلاح شده و ارقامی که مناسب کشت منطقه هست. خیلی از مواقع مثلا فرض کن در این منطقه باید از بادام دیرگل استفاده بکنن، میان از بادام زودگل استفاده میکنن، خب این مواجهه میشه با سرمازدگی و درختان رو نابود میکنه. این هست که حتما از ارقام اصلاح شده و مد نظر کارشناسان استفاده بکنن. یکی هم مبارزه بیولوژیک با آفات هست. مبارزه بیولوژیک همونطوری که بعضی از دوستان و شنوندگان اطلاع دارن، یعنی تلفیقی از مبارزات مختلف، حالا هم مبارزه بیولوژیک، هم مبارزه تلفیقی، مبارزه شیمیایی، مبارزه مکانیکی و فیزیکی، یعنی همه این عوامل باید دست به دست هم بده تا بتونیم ما یه آفت رو در یک منطقه کنترل بکنیم. و بهترین روش مبارزه بیولوژیک است، یعنی استفاده از حشرات و موجودات زنده علیه آفات که در آزمایشگاه اینا تولید میشه و استفاده میشه. همه اینها شامل کشاورزی حفاظتی است، یعنی ما باید از زمان کاشت تا برداشت محصولمون برای چه مکانیزه بتونیم حفاظت بکنیم از کشاورزی خودمون.
خیلی متشکرم آقای مهندس. بزرگترین دغدغه کشاورزان عزیز و شما تو این منطقه چی هست؟
بزرگترین دغدغه‌شون در حال حاضر مبارزه با آفاتیه که در منطقه هست، از جمله چرم ساق خار یا شته‌های موجود در درختان و اینایی که فعلا مرکز خدمات دعوت کشاورزی کمک کردن و سمایه ارائه دادن که در جهت مبارزه با آفاته و امیدواریم که مسئولین کمک کنن، کمک بگیریم جهت رفع آفات موجود در منطقه. و ضمناً با توجه به اینکه این منطقه ایلاقیه و سردسیر هم هست، توجه داشته باشیم که از نوع نهالایی که به اصطلاح دیرگل هست استفاده بکنیم و آبیاری هم که آبیاری قطره‌ای استفاده کنیم که از حداقل آبی موجودی که داریم بتونیم بیشترین بهره برداری داشته باشیم.
خیلی متشکریم که ما رو همراهی کردید در این گزاره.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما.
خوشحال شدیم از اینکه با جوان عزیز و خوش‌ذوقی مثل شما آشنا شدیم به عنوان کشاورز و اون هم توی منطقه روستای باخگو.
زنده باشین. ان شاء الله. منم تشکر می‌کنم از شما و مسئولین محترم.
عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، از اینکه از طریق این گزاره شما را همراهی کردید بسیار خوشحال و مسروریم. ان شاء الله نزدیک بشیم به روستای طلایی کشاورزی، در پناه حق باشید.
ای سپاهان چقدر زیبایی، چه فرح بخشی و روح افزایی، چشم ما خیر به زیبایی توست، دل ما محو دلارایی توست، سبز و خرم، همه سر ها سر توست، پر ز گل خاک نشاط آور توست. سبز و خرم همه سر تا سر توست، پر ز گل خاک نشاط آور توست. ای سپاهان چقدر دل شادم که به دامان تو مادر زادم. ای سپاهان چقدر دل شادم که به دامان تو مادر زادم.
با نشان آبادی کنار شما هستیم و در آخرین روز هفته های ایرانی، ایران جان و استان اصفهان. خب آقای دکتر افسری، عرض کنم خدمت شما که استان اصفهان در اونجایی که من اطلاع دارم گندمکاران فعالی داره.
بله.
در حوزه کاله های اساسی هم خیلی فعال هستن، حالا به غیر از صنایع دستی و دیگه غذاهای معروفشون و شیرینیجاتشون و اینها و جاهایی که گردشگری، باز اونم تو حوزه کسب و کار میتونیم راجبش صحبت بکنیم. واقعا راجب گندم و کالاهای اساسی صحبت بکنیم که چه سهمی از این کالاهای اساسی که حالا به حوزه کشاورزی مربوط میشه در استان اصفهان تولید میشن و این سهم چه جوری از نظری که بخوایم بگیم چند درصد چند درصدیه و چقدر ما مدیون این استان عزیز هستیم.
بله، خیلی ممنون از سوال خوبی که شما پرسیدین. باشا. تو زمینه کالاهای اساسی استان اصفهان جزو استانهایی هست که با اتکا به توانمندیهایی که در روستاهاش نهفته هست یکی از پررنگترین استانها در کشور هست. توی تقسیم بندی که توی روستاها ما انجام دادیم و همچنین توی شهرستانها و روستاهای استان اصفهان تقریبا نزدیک به 15% از سهم کل کشور رو تو زمینه کالاهای اساسی به عهده دارن که این درصد میتونه به زیادتر هم بشه طبیعتا. خب یکی از نکاتی که توی استان اصفهان جلب توجه میکنه این هست که حدود 20% از جمعیت استان اصفهان الان توی روستاها مشغول به کار هستن و ساکن هستن. هرچند در گذشته این درصد بیشتر بوده، ولی باز به نسبت استانهای دیگه همچنان یه مقدار روند مهاجرت معکوس به شهر رو در استان اصفهان کمتر شاهد هستیم. حالا دلایل مختلفی داره.
بله.
چرا حالا تصمیم گرفتن بیشتر تو هم روستای خودشون بمونن و نیان مرکز اصفهان؟ یکی از دلایلش خب متاسفانه بحث مشکل آبی هست که خود شهر اصفهان داره.
بله، همیشه صحبت از زاینده رود هست. بله. و که ما دوست داریم همیشه پر آب باشه، ولی خب بله، گاه مشکلاتی پیش میاد.
بله، این حالا میگم کلن چون ما به هیچ پدیده نمیتونیم مطلق نگاه کنیم، بحث کم آبی زاینده رود و متاسفانه بی آبی حتی در یه سری نقاط اصفهان خود به خود پدیده منفی هست و ما الان این پدیده منفی یکی از اثراتش این بوده که مهاجرت معکوس کمتری به شهر اصفهان داشته باشیم. یعنی شاید، البته درست نیست خیلی این مطلب، شاید ما اگر این بیابی رو شاهد نبودیم خیلی ها مهاجرت بیشتری میکردن به اصفهان از روستاها. نه این به معنی که الان بگم الان خیلی مثبت هست از فضا، نه، ولی خب توی سری روستاها بحث آب این مشکل رو کمتر دارن، به خاطر همین موندن توی روستاهاشون. یکی از روستاهایی که حالا من خدمتتون بگم روستای فرخی هست، به زبان محلی فروی هم میگن بهش، روستای فروی. بله، محلی میگن ولی ما حالا حالت کتابیش به اصطلاح فرخی رو ما میگیم. این در واقع توی شمال خمینی شهر هست، این روستا در نزدیک کوههای زاگرس، این روستای فرخی هست. وضعیت اقلیمی که داره این یکی از مصادیقی هست که خدمتون گفتم، معتدل هست. تو این روستا ما شاهد صنعت در واقع کشاورزی و همچنین باغداری هستیم. یکی از روستاهایی که پتانسیل فوق‌العاده زیادی تو زمینه کالاهای اساسی و همچنین میوه‌جات، سبزیجات هست همین روستایی هست که خدمتون گفتم و رودخانه هایی که اونجا هست چون در واقع نزدیکی کوههای زاگرس وجود داره این بستر رو فراهم کرده که اونجا یک سری کسب و کارهای محلی هرچند به صورت محدود شکل بگیره. خب این روستا یک فضایی رو ایجاد میکنه برای ما که حتی بتونیم با سفر به این روستا یه چند روزی و چند شبی هم حتی اونجا باشیم. اقامت های بومگردی ایجاد شده که در واقع سیاست بر این بوده که یعنی سیاست تصمیم گیران در این روستا اینجوری بوده که مردم و مسافران رو بیشتر بکشونن به اونجا. اگر بخوایم ما خیلی به قول معروف متمرکز بشیم روی این روستا و سرانش رو بررسی کنیم به مراتب از لحاظ آب و مشکلات کم آبی مشکلات کمتری رو نسبت به شهر اصفهان داره.
واقعا خدا رو شکر و چقدر خوشحال شدیم که راجع به این موضوع شنیدیم. اما جناب آقای دکتر افسری همین لحظه ارتباط ما برقرار هست با آقای حمید جوهری مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان. افتخار داریم باهاشون صحبت بکنیم. ممنونم این فرصت رو به ما دادن. جناب آقای جوهری سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام، بنده هم عرض خدا قوت دارم خدمت همه شما و شنوندگان محترم و تشکر از دعوتی به عمل اومد و در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. با توجه به مسئولیتی که شما دارید مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان، به طور قطع شما اشراف خوبی روی روستاها دارید، اینکه روستاها الان وضعیتشون در استان اصفهان چگونه است، کدوم ها بهره مندتر هستن، کدوم هاشون حالا کم برخوردارتر هستن، چه کارهایی شده برای این عزیزان و چه اتفاقات خوبی افتاده. ما دوست داریم خبرهای مثبت رو از شما بشنویم. تقاضا میکنم آقای جوهری بفرمایید.
خواهش میکنم. خب عرضم به خدمتون استان اصفهان استان پهناوری هست که در به نوعی جزء استانهایی هست که اقلیمهای مختلفی در کنار هم در حال شکل گرفتن و روستاها هم در قالب به اصطلاح ظرفیتهای مختلف در این استان وجود دارن. روستاهایی که هر کدومشون میتونن به هر حال ظرفیتهای ویژه‌ای رو داشته باشن و از قدیم الایام هم خب این اتفاقات خیلی خوبی در سطح این روستا افتاده. متاسفانه طی حالا چند دهه گذشته با توجه به شرایط خاصی که در حوزه اقتصادی و بعضا مسائل اجتماعی بوده منجر شده که یک مقدار این روند رشد و توسعه روستاها برها یک رشد کمتری داشته باشه، ولی به لطف سیاست های خوبی که در حال انجام هست و برنامه هایی که در دولت های مختلف و با روی شهرهای مختلف محرومیت زدایی و رسیدگی به مناطق روستایی انجام شده شاهد اون هستیم که در سطح استان و حتی کشور توجه ویژه‌ای رو داریم به سمت روستاها در حال شاهد هستیم و یکی از این اتفاقات بسیار مبارک بحث تأسیس مدیریت های ارشد روستایی در قالب دهیاری ها هست که خب دولت از منابع مختلف به این دهیاری ها در قالب ارزش ظرفیت قوانین بالادستی مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده کرده و سعی شده که زیرساخت های لازم رو برای ماندگاری جمعیت و رفاه حال روستاییان رو در طی تقریبا یکی دو دهه گذشته در سطح روستاها مشاهده باشیم. زیر ساختایی از قبیل آب آشامیدنی سالم، بحث برق، بحث گازرسانی، بحث جاده های دسترسی، جاده های ایمن و امکاناتی که باید در دسترس در حال مردم روستایی قرار بگیره، این اتفاقاتی که خب افتاده و به صورت مستمر هم این کار داره انجام میشه. در استانستان هم خب در حال حاضر ما 911 دهیاری داریم که در مناطق مختلف مستقر هستند. همیشه عرض کردم ما اقلیم‌های مختلف داریم، مناطق کوهستانی که در دامنه‌های کوه زاگرس هستند، در منطقه‌های شمال که منطقه کاشان، آران، بیت‌گل، اردستان، منطقه شرق، نائین، خور و بیابانه که یک شرایط خاص کویری دارن با اون ظرفیت‌های بالایی که در حوزه‌های معدنی و ظرفیت‌های گردشگری دارن، و فرهنگ بالای مردم و غنایی که در این حوزه هست، منطقه جنوب استان اصفهان، شهرزاد، سمیرون، دهاغان و مناطق مرکزی که خود شهرستان های اصفهان، هرن، جرقویه،